همه اندیشمندان علوم انسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزان که در این جمع هستند و بسیار خوشحال و خرسندم از اینکه فرصتی پیش آمده که در کنار هم به شکل حضوری این اهالی دوست داشتنی علوم انسانی در کنار هم هستیم و در خدمتتون. در همین ابتدای امر روز ملی علوم اجتماعی رو خدمت همگی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که این روز بهانه‌ای باشه برای اینکه همه ما اصحاب علوم اجتماعی امکان حضور مؤثر، مستمر و پویا رو در فضای اجتماعی داشته باشیم و بتونیم به رسالت خودمون و به مسئولیت‌های اجتماعی که اهالی علوم اجتماعی در جامعه دارن بتوانیم عمل بکنیم و فرصت‌هامون رو بتونیم پاس بداریم. من با دلیل اینکه بسیار علاقه‌مندیم در این نشست ها، یعنی اصلا در این گرد همایی فرصتی برای حضور و حضور تعداد بیشتری از عزیزان و بزرگواران باشه برای اینکه از تجاربشون و از صحبت‌هاشون استفاده بکنیم و دو تا پنل داریم. همین ابتدای امر عرض بکنم که ما خیلی قصد داریم در این پنل ها خیلی کوتاه، مختصر و مفید در خدمتتون باشیم و قرار نیست که حالا عزیزانی که در این جمع هستن به عنوان نمایندگانی که حالا هر کدوم به نوعی نمایندگان نسلی خاص از اعضای علوم اجتماعی هستن، خیلی مختصر در حد 10 دقیقه ما در خدمتشون هستیم برای اینکه بتونیم به پاسخ به 2 سوال رو بدیم. اول اینکه می‌خوایم بدانیم مسئله علوم اجتماعی در ایران چیست؟ طبیعتاً هر کدوم از این بزرگواران با توجه به شرایط و جایگاه و زمانه‌ای که در اون زیستند، حالا چه در کسبت دانشجویی و چه در کسبت معلمی، تجربه‌ای دارند. بنابراین در قسمت دوم برای ما این مهمه که سوژگی این بزرگواران، اصلا نقش نسلیشون، فضایی که در به لحاظ سنی داشتن و در اون شرایط و زمانه‌ای که زیستن چه تجربه‌هایی داشتن. علاقمندیم از پس این گفتگوها که حالا در بین فضای نسل‌های مختلف داره شکل می‌گیره، تمایزها، تفاوت‌ها و شرایطی که حالا می‌تواند گفتگوهای بین نسلی رو در نسل‌ها، بیشتر حالا نسل‌های سنیه، شاید نسل‌ها به معنای اجتماعی و نظری مد نظر نیست، یک گفتگویی برقرار بکنیم. برای اینکه این گفتگو اتفاق بیفته، من با کسب اجازه از عزیزان بزرگوار در جمع علاقه‌مندم به جای اینکه می‌دانیم به عنوان جوان‌تر حتما باید از پیشکسوتان شروع بکنیم، ولی اگر اجازه بدید ما یه رفت و برگشت بکنیم، یعنی به سراغ پیشکسوت عزیزمون آقای دکتر اسکیا بریم، بعد برگردیم جوانتر، یعنی یکی در میون که بتونیم گفتگوها رو کنار هم مدیریت کنیم. پیش از صحبت من دعوت میکنم، یعنی بدون اتلاف وقت دعوت میکنم از آقای دکتر اسکیا در خدمتشون باشیم. فکر میکنم عنوانی هم که مطرح کرده بودن رویکرد خاصگرایانه متولیان علوم اجتماعی است. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
درود میفرستم خدمت همه حضار و همکاران و مدعومین محترم. والا اون چی که من میخواستم صحبت کنم راجع بهش که به من گفته بودن، بحث چالش های علوم اجتماعی از جمعی جهات، ابعاد و زمینه های مختلف. ولی من فکر کردم که اگر از همون ابتدا شروع کنیم مسائل و مشکلات علوم اجتماعی رو باز بکنیم، این یه شاید خود بی‌انصافی باشه. بهتر دیدم در یه مقدمه کوتاه خدمتون یک مثالی رو اینجا بیارم که زمانی که ما خودمونم درس می‌خوندیم، یک 55 سال پیش یک کتابی 1348 از دکتر جمشید بهنام و شاپور راسخ تحت عنوان مقدمه بر جامعه شناسی ایران چاپ شد. این کتاب در واقع 4 تا فصل داره. یه فصلش راجع به جامعه شناسی شهری، یک فصلش راجع به جامعه شناسی خانواده، یک فصلش راجع به جامعه شناسی روستایی و یکی هم راجع به جامعه شناسی فراغت. از اون 55 سال پیش تا امروز علوم اجتماعی تحولات عدیده ای رو پشت سر گذاشت که همه اینها در واقع ناشی از اون تغییرات توسعه‌ای بود که در دهه 70 میلادی در ایران بعد انقلاب اسلامی 1979 و بعدم جنگ عراق علیه ایران 1988 اتفاق افتاد و تحولات جمعیت شناسی، مسائل مهاجرت داخلی، خارجی، توسعه اقتصادی و یک سلسله از اتفاقات و تحولاتی که در طول این 55 سال موقعی که سال گذشته ما یک فراخوان دادیم برای چاپ یک مقاله، چاپ یک مجموعه تحت عنوان جامعه شناسی ایران بعد از 50 سال یا بعد از 55 سال درست‌ترش، شاید قریب 40-50 تا موضوع که من برخی هاشو اینجا به عنوان اینکه خب اون 4 فصلی که در کتاب اون دو بزرگوار بود با اون چی که الان اتفاق افتاده چقدر تفاوت داره، چند تا از این آیتم ها رو که ما توانستیم یک سال فرصت بدیم که همکاران این مقالات رو تهیه بکنن و بعد از اینکه تهیه کردن ما این رو یه ویراستاری کردیم. البته این مجله اسمش کریتیک هست و در واقع راتلج در میاره و این مؤسسه تقریبا 1800 تا مجله در سال، مجله پریودیکال تولید میکنه و بیش از حدود 250 سال هم سابقه علمی داره. در زمینه هایی که به ما مقاله دادن روی مسائل دموگرافیک، روی تجارب توسعه اقتصادی، در باب فقر و مسائل فقر و آسیب‌های اجتماعی و از حضور شما راجع به مسائل جنسیتی شامل پایگاه زنان و اون چالش هایی که روبروی این مسائل زنان وجود دارد، پیرامون حکومت، سیاست ها، ساخت دولت، نظام بروکراسی و پولیتیکال الیت و چیزهای نظیر این که حدود 55-56 حوزه شد و در این 55-56 حوزه که نشانه تحولی است که در موضوعاتی که مبتلا به جامعه ما هست قرار داره و اینکه این مقالاتی که ارسال شد در واقع یه انعکاسی است از مسائلی که در جامعه ما رخ داده، به چاپ رسید و تو این ماه دسامبر قرار است که هارد کپیش در اختیار همه قرار بگیره. این مقدمه را از این جهت گفتم که اینطور هم نیستش که علوم اجتماعی فقط محدود شده باشه به اون اصولی که در کتاب دون دو بزرگوار اینجا من بهش اشاره کردم. و اما اگر بخوایم که خودمون رو که به عنوان متولیان جامعه شناسی علوم اجتماعی به طور کلی اطلاق می شود، ما شاهد یک سلسله چالش هایی هستیم برای علوم اجتماعی که من اینها رو 3 دسته کردم. هر چقدر 10 دقیقه وقت شد میگم، اونایی هم که نشد رو بعد دیگه میدم به انجمن. این چالش ها در سطح درونی، در سطح میانی و در سطح ملی قابل تقسیم بندی هست. مثلا من در سطح درونی
این چالش ها رو اول تقسیم کردم به اهیستوریکال بودن علوم اجتماعی، یعنی علوم اجتماعی قید تاریخی. یعنی ما درسته که علوم اجتماعی درس میدیم، ولی کنار اون تاریخ رو نادیده میگیریم و لذا اینجا علوم اجتماعی تبدیل میشود به مجموعی از مفاهیم که اینها رو ما به دانشجو یاد میدیم و حالا اون هم بعد یه مدتی فراموش میکنه این مفاهیم بی ربطه، چون بسیار هم پراکنده است این به اصطلاح دروسی که این مفاهیم درش تدریس میشه. لذا من این گفته والرشتاین رو به عاریت میگیرم که علم اجتماعی تاریخی میتواند در واقع به کار گرفته بشود. ما در درسایی که الان تو دانشگاه در تمام این سه سطح لیسانس، فوق لیسانس و دکتری داریم بحث تاریخ مخفوله و اساساً در جوامعی که این علوم رشد پیدا کرد بدون مراجعه به تاریخش نبوده. مثلا شما موقعی که من خودم تو زمینهای توسعه کار میکنم، تمام این تئوری‌های توسعه از در واقع انعکاسی بوده از اون تحولات جامعه‌ای که مثلا در انگلستان و بعدم فرانسه و بقیه کشورهای دیگه. بنابراین من فکر میکنم این اهیستوریکال بودن علوم اجتماعی یکی از چالش‌های عمده است که ما باهاش روبرو هستیم. پراکندگی این دوز غیر کاربردی تموم شد. میگن تموم شد، من تازه شروع کرده بودم، حالا نمیدونم. و من چون یه اشاره کردن به اون متولیان، من میخواستم برسم به متولیان علوم اجتماعی که اینا خودشون یکی از چالش های عمده هن. ما چه در گذشته در مکتب بهارستان این نزاهایی که بین اعضای هیئت علمی بود و داشتیم، منتها اونجا سر مسائل علمی بود، نه سر مسائل خاص، شخصی، خصوصی. در واقع من میخوام بگم اون متغیرهای الگویی که پارسونز ازش یاد میکنه و میاد جوامع رو بر اون اساس دو دسته میکنه، جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته، یه دسته از اون متغیرهای الگویی یعنی اون جهتگیری های ارزشی که حاکم است بر نقشی که بنده در جامعه ایفا میکنم، اگر این پارسونز میگه اینا رو شما بفهمید راحت میتونید ساخت اون جامعه رو هم بهش پی ببرید. من میخواستم بگم که اون متغیرهای الگوی دست دومه که پارسونز اشاره میکنه و خاص جوامع توسعه نیافته است، تمام و کمال بر اعضای علمی دانشگاه های ما حاکمه، جاریه، ساریه. لذا خاصگرایی بودن، خاصگرا بودن یعنی این که من رفتارم با دانشجو یا با همکارم بر این اساس قرار بدهم که از کدوم طایفه است، به کدوم گروه سیاسی مرتبطه. عرض به حضورش اون وقت تصمیم میگیرم که این اتیتیود خودم رو، این وجه نظر خودم رو بر این اساس شناخت با ایشون برقرار بکنم. یعنی بسیاری از این به اصطلاح عوامل در دانشگاه های ما، در اعضای هیئت علمی ما حاکم جاریه. عاطفی بودن، برخورد با دانشجو، منفعت طلبی، فردگرا بودن یعنی این که فقط فرد نوک بینی خودشو میبینه ولا غیر، این که در واقع نقش هایی که در میونه اعضای علمی ما بهشون واگذار میکنن عمدتا انتصابی است نه اکتسابی، و به ویژه این دوره اینها هم فراوان شده. من خاطره ای رو از آقای دکتر روح الامین میگم و بحث رو اما دیگه بحث که من نکردم مثلا چیزی، ولی خاطره میدم. مرحوم روح الامینی تعریف میکرد در یک گروهی که مردم شناسی داشتن اونجا راجع به یک شخصی که رئیس دانشگاه آقای دکتر کتبی، آقای دکتر سارخانی دقیق این داستان رو بدونم، ولی من فقط شنیدم از دکتر روح الامین. میگفت در دوره ایشون یک رئیس دانشگاهی یک دختر خانومی که دخترش بود این رو میاره تو دانشگاه، بعد این خیلی سرصدا میکنه، بعد مرحوم باستانی پاریزی یک قصیده میگه تحت عنوان تبصره شیرین. شیرین اسم اون دختر اون رئیس دانشگاه بوده که اومده بوده توی دانشگاه و حالا یا استخدام قرار بوده بشود یا چیز دیگه مثل اون. بعد این انقدر سرصدا کرد که اون خانم شیرین رو از دانشگاه بیرون کردن و گذاشتنش کنار. حالا ببینید در دانشگاه های ما چقدر تبصره شیرین وجود داره و انها و اشکال مختلفش. عرضم و خاطره میدم انشاءالله که خلاصه من راضی نیستم از اینجا میرم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، صمیمانه عذرخواهی میکنم از همه عزیزان که احتمالاً صحبتاشون رو قطع میکنن.
دو تا بند نوشته بودم،
شرمندم.
دو تا بند.
ما قرارمون بر اینه که حتما نوشته های بزرگواران و عزیزان رو در سایت و کانال انجمن داشته باشیم، به صورت و چهره های عزیزانی که در جمع هستن هم نگاه بکنید. تعداد کسانی که علاقمندیم بشنویمشون بعد از سالها قطعا زیادن. من عذرخواهی میکنم بازم. بدون فوت وقت میریم سراغ خانم دکتر شیوا علی نقیان. ایشون از جوانترها و متولدین دهه 60 به این سمت این جمع هستن که احتمالاً جزو کسانی هستن که به نوعی جزو جاماندگان از فضای آکادمی هستن. به هر دلیل خوشحالیم که تجربه های ایشون و صحبت های ایشون رو بشنویم. بفرمایید خانم دکتر.
خیلی متشکرم. خب من چون چهره شناخته شده نیستم میخواستم خودم معرفی کنم، ولی خانم دکتر تایید لازم. گفتم که چون من چهره شناخته شده نیستم میخواستم اول خودم معرفی کنم، ولی خب خانم دکتر تویدلو زحمت کشیدن و من رو معرفی کردن. من دکترای مردم شناسی دارم و به عنوان مردم شناسم در واقع خودم رو هویت یابی میکنم. من دوست داشتم امروز که روز بزرگداشت علوم اجتماعی یادی بکنیم از محمد جعفر پوینده جامعه شناس و مترجم که 25 سال پیش روزی نزدیک به همین امروز خیلی ناجوانمردانه از این دنیا رفت و بخش بزرگی از معرفت جامعه شناسی در حوزه ادبیات و تاریخ رو بهش مدیون. به عنوان یه عضو خیلی کوچیک از جامعه علوم اجتماعی میدونم که این جایگاهی که امروز به من اینجا داده شده خیلی خاص و خیلی مهم و مغتنمه. به خاطر همین سعی میکنم خیلی فشرده صحبت کنم و متعهد باشم به چیزهایی که نوشتم، بنابراین اگر که روی خطابم بیشتر به این صفحه است تا شما بعد ببخشید. ورود به بحث نسل برای من اصلا بحث راحتی نیست، برای اینکه نسل از اونجایی که به عوامل اجتماعی و تاریخی اشاره میکنه که هویت و تجربه یک گروه سنی رو شکل میده و بر اساس حالا مشترکاتی مثل شرکت در رخدادهای فرهنگی، دسترسی یکسان به تکنولوژی های مشابه و اینها در واقع در این بستر معنا پیدا میکنه، میتونه در کنار فهم‌پذیری که ایجاد میکنه یه خطر هم داره و اون هم اینه که میتونه مشابهت ها رو خیلی ساده سازی بکنه و اون تنوع و پیچیدگی های گروه های مختلف اجتماعی رو مثل تجربه زیسته قومی، جنسیتی، زبانی و اقلیمی رو نادیده بگیره. یعنی در واقع میتونه یک تجربه از یک گروه رو در واقع به یک جریان اصلی تبدیل بکنه و بقیه جریان ها رو به حاشیه ببره. به خاطر همین به نظر این ملاحظه همیشه مهمه که در ذهن ما باشه و بنابراین وجود یک حوزه دانش و بینشی که در واقع مشترک، اینکه چقدر این حوزه دانش و بینش مشترک میتونه باشه بر اساس اینکه ما در یک دامنه سنی به دنیا اومدیم، در واقع این خودش به نظر من قابل بحث و قابل گفتگو. به نظر من یه سوال خیلی مهم که توی این جلسه جای طرح داره باید در واقع این نکته مطرح بشه که گروه‌های مختلف در علوم اجتماعی ایران تا امروز چقدر تونستن از موضع قدرت برابر با هم سخن بگن و آیا همه به یک اندازه سهم برابری از منافع و امکانات محدودی که توی میدان خیلی کوچیک علوم اجتماعی در ایران وجود داره در انتشار دستاوردهای علمی یا توی تاثیرگذاری اجتماعی اینا آیا برابر بوده موضعی که داشتن یا نه. همچنان فکر میکنم که این گفتگوی بین نسلی که این گرده همایی هم احتمالاً به دنبالش بوده، بعد به عنوان یک دیالوگ از یک موضع برابر و نسبتاً برابر صورت بگیره که خب یک امر خیلی ضروریه و خب تا به حال هم به نظر من موفق بوده در علوم اجتماعی ایران. با یه نگاه خیلی ساده به اونچه که در طول دهه‌های اخیر در دانشگاه‌های علوم اجتماعی تولید شده، به نظر میرسه که همواره گروه‌های جریان اصلی تر رو تشکیل میدادن که به لحاظ سیاسی و تئوریک محافظه کارتر بودن و به لحاظ نظری و متدولوژیک رویکردهایی رو تونستن پیش ببرن که به نوعی حافظ وضع موجود بوده، یعنی همون الگوی مردان جامعه شناس فارس متعلق به طبقه متوسط. و نسل جدید در همین بستر محافظه کارانه اتفاقا داره شکل میگیره. ما جوان‌ترا که تو نیمه دهه 80 تازه وارد دانشگاه شدیم و جامعه پذیرمون همزمان شد با این سیاست، در واقع سیاست زدایی از دانشگاه، که حالا این در قالب حرکت‌های سیاسی خب خودش رو به انهای مختلف نشون میداد، ولی حتی در به نظر من در متدولوژی و نظریه پردازی هم این خیلی میتونه قابل پیگیری باشه با در واقع پیگیری سویه های پوزیتیویستی دانش، که نه تنها ساخت نظریه و نسبت به مسائل اجتماعی رو در واقع یک فرم مشخصی بهش میداد، بلکه به عنوان اصلا یک ایجندای سیاسی در واقع میشه در نظرش گرفت در این دوره ها. یعنی که شما دور بیستی از افراد و مسئله تحقیق، از بالا نگاه بکنی با یک عینک خیلی اصطلاحی و هیچ نسبت ارزشی و عاطفی نداشته باشی به جامعه که در واقع داری ادعای شناختش رو میکنی. حالا این در واقع نسل‌های جدیدتر که حال من هم از بخت خوبم البته شاید عضوی از اونها باشم، حالا نه تنها که هویت شغلی و حرفه‌ایمون با بی‌ثباتی در واقع داره تعریف میشه، ورود به دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی برامون تقریباً به افسانه تبدیل شده، به یک امر محال و فقط در واقع از طریق مشارکت در یک فرایند استعمار کننده استاد حق و تدریس میتونیم فعالیت دانشگاهی داشته باشیم و به حیات دانشگاهی ادامه بدیم، که نه همچنان هویت شغلی برامون به وجود میاره، نه اندک چیزی برای گذران زندگی بهمون میده، و از سوی دیگه از سمت دولت و سیاستگزاران هم مورد نادیده انگاری داریم قرار میگیریم، که البته این در طول تاریخ علوم اجتماعی به نظرم وجود داشته و حالا جالبه که این ترد دو طرف است این بار، یعنی ما هم انگار دیگه خیلی میل و رغبتی به این که بخوایم با سازمان‌های بزرگ و در واقع دولت و نمیدونم شهرداری‌ها و اینا کار بکنیم خیلی درمون وجود نداره. با بحران مهاجرت و بیکاری روبرویم، تلاش می‌کنیم که تو این فرآیند حالا یه عملیاتی رو برای خودمون داشته باشیم و این عملیات اگر وایسیم پاش و تلاش بکنیم که به دستش بیاریم، فقط یک راه، یعنی به تجربه من یک راه براش وجود داره و اونم حرکت کردن به سمت نوع علوم اجتماعی غیر رسمی خارج از فضای دانشگاه، علوم اجتماعی که خب نقاد خارج از دانشگاه و میدان رسمی آکادمی داره شکل میگیره و از بهره‌مندی های اقتصادی دانشگاه هم چیزی ازش در واقع در نمیاد. و این بین گفتگوی بین نسلی، این علوم اجتماعی غیر رسمی، یعنی در این علوم اجتماعی غیر رسمی در سپهر این گفتگوی بین نسلی باید به رسمیت به نظر من شناخته بشه. اتفاقا همین انجمن‌ها مثل انجمن جامعه شناسی در واقع بعد به رسمیت شناسی این نوع از علوم اجتماعی رو بذاره تو دستور کار و برنامه‌هاش. من فکر می‌کنم به واسطه بستر سیاسی که علوم اجتماعی درش رشد کرده توی ایران، اون چه که بیشتر از همه با عدم قطعیت داره خودش رو نشون میده ویژگی زمانه ما، ویژگی که مادرش اجتماعی شدیم و جوانی کردیم و نسل متأخرتر داره خودش سوژه‌های متکثرتری رو تولید میکنه که بی‌ثبات‌کارن، فاقد امنیت شغلی و حرفه‌ای هستن، یا مهاجرن یا در آرزوی مهاجرتن، دست شسته از دولتن و طرد شده از اونجا البته. و این عدم قطعیت و از دست رفتن همه چیز ما رو در یک نوع همسرنوشتی احتمالا ناخواسته قرار داده، که دنبال کردن علوم اجتماعی خارج از فضای دانشگاه به نظرم تنها راهشه، یعنی در واقع بر اساس تجربه که ما داشتیم. و حالا در مورد این ویژگی های این علوم اجتماعی غیر رسمی دلم خواد کوتاه صحبت کنم. اول که اون مشی غیر پوزیتیویستی رو سعی میکنه که دنبال بکنه، نگاه متعهدانه تری به جامعه داشته باشه، بخواد این قرار نیست از جای حقوق بگیره، از جای جایزه بگیره و در واقع دوست داره که اون تعهدات خودش رو بهش پایبند باشه. نگاه به تقاطع‌های هویتی، توجه به تجربه زنان، اقلیت‌های قومی و زبانی، و مهمتر از همه چیزی که خیلی کمتر در موردش صحبت میشه، آسیب پذیری و بازاندیشی پیوسته در تجربه زیسته خود، یعنی که تلاش برای اینکه پیوسته خودت رو در معرض تغییر و دگرگونی بذاری و اجازه بدی که دگرگونی های اجتماعی روی تو اثر بذارن. اگر داری از انقلاب حرف میزنی، بعد خودت هم انقلاب رو تأثیری گذاشته باشه، نه اینکه دگرگونی گروه های دیگه اجتماعی رو ببینی و تلاش بکنی که حالا اونها رو ذیل مفاهیم تئوریک خودت دیسیپلینه بکنی، به خاطر اینکه به نظر من این هم خودش یک ماهیت سرکوبگر باز داره و در واقع داره فرو میبنده اون کنشگری ها رو در بعد نظری و اون نظریه که ما صلاح میدونیم و ما تشخیصش میدیم. بر موقعیت مندی پژوهشگر میتونه تاکید بکنه این نگاه آلترناتیو و این خودش به نظر من باز یک نوع آسیب پذیریه، چون که در برابر قطعی بودن داره مقاومت میکنه و چیزی که سیاست اصلیش مبتنیه بر خود افشایی اتفاقا اینجا. دانش رو تلاش میکنه یک نگاه دموکراتیک تری بهش داشته باشه که خودش باز این بخشی از همون آسیب پذیریه، چون دیدگاه خودش رو در معرض قضاوت میذاره و هیچ وقت تلاش نمیکنه که از موضع دانای کل سخن بگه. این خیلی با اون جایگاه هژمونی که استاد دانشگاه یا نخبه فرهنگی و نخبه سیاسی به نظر من در تضاده، جایگاه رو لرزان میکنه و میدونه که تحلیلش هیچ وقت قرار نیست تحلیل نهایی باشه، باید این تحلیل در سپهر گروه های اجتماعی مختلف و در معرض دید اونها قرار بگیره و در معرض قضاوت اونها معنا پیدا بکنه. تلاش میکنه که علیه سلطه در همه نوعش، از ساختار سیاسی بگیر تا قلدری در دانشگاه تا انتشار روایت های آزار در دانشگاه، در مورد اینا سکوت نکنه، در مورد اینا حرف بزنه. در نوشتن هم سعی میکنه که صورتبندی های جدیدی رو ارائه بکنه که آلترناتیو، یعنی فرم های جدید نوشتار رو خلق بکنه که بیشتر گفتگوی مبتنی بر گفتگو باشه، اتفاقا نوآورانه باشه، خالی از اون پروتکل های از پیش تعیین شده مقالات علمی و پژوهشی باشه که بعضا خاصیتی هم ندارن، و سعی میکنه که روایتگری رو پاس بداره. این به نظر من خیلی دستاورد مهمیه. سعی به خاطر همین سعی میکنه که بیشتر انگار معاصر زمانه خودش باشه و دست به کنشگری هم بزنه. و اتفاقی که میفته اینه که در واقع مثلا در نسبت با اتفاقات پارسال، اعتراضات پارسال و آنچه که در واقع اتفاق میافتاد، این که کسایی که از بدنه اصلی و دانشگاهی علوم اجتماعی به کنار گذاشته شدن سعی میکنن تو کنش‌های روزمره‌شون اون بزنگاه‌هایی که پارسال داشت تولید میشد و بعد یک مرتبه از دست رفت و از طریق فعالیت‌هاشون باز تولید بکنن. این به نظر من کاری که علوم اجتماعی غیر رسمی داره تو ایران میکنه. البته در بین هم نسلای ما در واقع افرادی هم هستن که همچنان دارن با اون ساختار سیاسی هم دستی میکنن، افرادی که ما وقتی داریم در واقع اعتراض میکنیم به اینکه ناجوانمردانه کنار گذاشته میشیم از دانشگاه، اونها هستن که در پروسه‌های خیلی غیر شفافی وارد دانشگاه میشن یا در یک سرخوردگی فرو میرن که اساساً ادامه نمیدن اون بحث رو. بنابراین من جمله‌ام رو تموم میکنم که اگر میخوایم گفتگوی نسلی شکل بگیره در علوم اجتماعی، باید ببینیم که نسل‌های مختلف چقدر، یعنی هم نسل ما هم نسل بزرگتر از ما، چقدر نگاه انعکاسی و بازاندیشانه نسبت به فعالیت‌های علمی خودشون داشتن، چقدر خودشون رو در معرض قضاوت قرار میدن و چقدر از همه مهمتر به امتیازات خودشون معترفن. دیسکورس های غالب علوم اجتماعی در ایران چقدر آیا تونستن فضا قائل بشن برای به روایت در اومدن آدم های متفاوت، دیگری های متفاوت، چقدر تلاش کردن که حوزه نظری رو از پیش مصادره نکنن، از پیش پاسخ مشخصی برای همه سوال ها نداشته باشن. و به نظرم پرسش از جامعه شناسی و مردم شناسی که من ازش میام در روزگار کنونی میتونه به پرسش از ماهیت سیاست ورزانه زندگی تعبیر بشه. مرسی.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر علی نقیان، ممنونم باز بابت رعایت زمان. من بدون فوت وقت خدمت آقای دکتر تنهایی هستیم با موضوع کچخانی مفاهیم و نظریه‌های جامعه شناسی. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکر، سلام میکنم بر همه. من بدون اقرار داشتم از قسمت های دوم سخن آقای دکتر اسکیا لذت میبردم و داشتم میگفتم که حاضرم وقتمو تقدیم کنم. عرض شود که من بحثم رو ملموس میبرم به تجربیاتی که به یک به عنوان یک معلم دانشگاهی در دانشگاه مختلف ایران داشتم و مشکلاتی که در جهت آموزش مسائل جامعه شناختی داشتیم، به خصوص در حوزه تخصص خودم که بحث نظریه های جامعه شناسی بوده. متاسفانه در این میشه گفت نزدیک 4 دهه‌ای که من تدریس کردم در ایران، همیشه نوعی قضاوت های کلیشه‌ای که در باره یک پارادایم یا در باره یک نظریه گفته میشد، موجب میشد که هم ما مشکل پیدا بکنیم با اینکه بتونیم دانشجویان رو آماده کنیم برای فهم اصل ماجرا، و دوم اینکه بسیار از همکاران ما هم حاضر نبودن که به اصل مطالب رجوع بکنن و این قضاوت‌های کلیشه‌ای رو مورد نقد قرار بدن. به خاطر اینکه فوت وقت نشه به قول سکا خانم توحیدی و منم بتونم خلاصه از حرفام رو بیان کنم، من چند تا از مطالبی که در طول تدریس، در طول عرض شود که گفتگو با همکاران هیئت علمی، کسانی که دست در کار تدریس بودن داشتم در همین حوزه نظریه ها، توی تقسیم بندی کردم توی 4 دهه‌ای که داشتم، بگم خلاصه براتون. و این رو میگم نه به عنوان نقد، این رو تذکر میدم، تاکید میکنم، نقدی برای هیچ کس ندارم، ولی امیدوارم که این بازگویی این خاطرات موجب بشه حداقل جامعه شناسان جوانی که پا روی بر عرصه آموزش گذاشتند بتونن با مروری بر تجربیات تلخ ما کمی هم راه آینده خودشون رو روشن‌تر بکنند. شاید این باعث بشه که نوعی ما میگیم همکنشی به جای تعامل بین دانشجو و استاد و غیره برقرار بشه، تا این جریان آموزش، به خصوص چون نظریه ها و روش دو تا امر اساسی در جامعه شناسی هستند که اگر لطمه بخوره جامعه شناسی به لحاظ اعتبار آکادمیک دچار مشکل میشه. اگر نظریه و روش دچار اشکال بشه، از علم جامعه شناسی چیزی باقی نمونه. حالا دیگه بیشتر از این حرف نزنم. عرض شود که دهه 60 رو من با یاد آقای دکتر توسلی شروع کنم، یادش بخیر. دو تا تجربه خوب رو به لحاظ حرفه‌ای که برخورد داشتم، یکی با آقای دکتر توسلی بود، یکی آقای دکتر قانی‌راد. این رو آخر میگم، قانی راد رو، به خاطر اینکه تو دهه ها تقسیم کردم. من یادمه که وقتی که دهه 60 برگشتم و ایران، اولین کتابی که در باب جامعه شناسی، نظریه های جامعه شناسی خیلی فراوان بود، کتاب های دکتر ادیبی و انصاری بود. و در اینجا گزارشی که راجع به پارادایم تفسیری نوشته بودند، من بارهام نوشتم و چاپ کردم، به خصوص اون زمان من در دانشگاه شیراز شروع به کار کردم و دانشگاه شیراز مجموعه‌ای به نام مجموعه کارهای در حال انجام چاپ میکرد و در سر تا سر دانشگاه دولتی منتشر میکرد، و خب گاهی اوقات هم دوستان و اساتید پیشکسوت به من لطف میکردن، منو تشویق میکردن. اون زمان هنوز دانشگاه آزاد تأسیس نشده بود. من در اونجا من جواب داده بودم این رو، ولی ببخشید، من سایلنت کرده بودم، عذر میخوام، نمیدونم چرا باز صدا کردم. و یادم هست که در اولین چاپ کتاب نظریه جامعه شناسی که ایشون مطرح کرده بود نوشتن، سال 1372، عرض شود که تحلیل من از گرایشات خرد و کلان رو که در پارادایم تفسیری بود رو مطرح کرده بودند و بر ازاش موافقین یا مخالفین دیگری هم ذکر کرده بودند. یعنی انصاف ایشون رو من هیچ وقت فراموش نمی کنم که بدون این که بخواهد نظر شخصیش رو که با اون ادبیات شاید اون زمان آشنایی کامل نداشتند، بخواد قضاوت بکنه، چون قضاوت‌های بدون مطالعه اصیل و مطالعه منابع اولی بزرگترین جنایت به یک علمه. و خوشحال هستم یادش بخیر. البته روابط شخصی ما با همه جور دیگری بوده و خوب بوده و عالی بوده. من بحثم فقط بحثای حرفه‌ای هستش. بنابراین دهه شیراز تمام، دهه 60 تمام شد با این تجربه خوبی که از جناب آقای دکتر توسلی داشتن. و از همون به بعد ما یکی از مهمترین و مشکلترین معضلاتی که هیچ پایه علمی نداشت این بود که پارادایم تفسیری یک پارادایم خورده، تاریخ رو نمیشناسه، کلان رو نمیفهمه، سیستم یا قدرت رو نمیدونه. خب همه اینا من مستند پاسخ دادم در طول این 14 کتاب زیاد نوشتم، مقاله زیاد دادم، سخنرانی، مناظره، مصاحبه زیاد کردم. اما حالا میگم در طول مسیر که چه واکنش هایی دیدیم. دهه 70 آمدم تهران، در حدود اوائل دهه 70، و خب تونستیم، فرصتی بود با چند تا از جامعه شناسانی که تو حوزه خودم الان بودن، اسم نمیارم، صحبت کردیم. خب ایشون معتقد بود که پارادایم همینطور که عرض کردم خرد هست و بحث جامعه شناسی وارد نمیشه. خب من از حضور ایشون پرسیدم که من دانشجوی بلومر هستم و میدونم که آجر اصلی نظریه جامعه شناسی بلومر جوینت اکشن هست، یعنی کنش پیوسته. البته آقای دکتر توسلی عمل پیوسته ترجمه کرده بودن، خب مشکلی هم نیست. من از شما تقاضا میکنم به خاطر که ببینم تا چه اندازه چیزی رو که داری نقد میکنی و از دایره جامعه شناسی خارج میکنی میشناسی. آدم کمی هم نبود. وقتی که 2 دقیقه سکوت کرد، گفتم خب چرا اجبار دارید قضاوت میکنید راجع به چیزی که نمیدونید؟ و بعد این رو منتقل بکنید به دانشجوانتون. و من برای سر کلاس دکترا که میخواستم شروع بکنم، تازه باید برای الفبای بحث از ابتدا شروع میکردم و شرح دادن. رنجی که در این نزدیک به 40 سال بردم در دانشگاه ها این بود که همیشه سایه قضاوت های کلیشه‌ای برخی از اساتید متاسفانه در ذهن دانشجو نمیگذاره آدم کار بکنه. خب من در این هم دهه 70 یه طرحی دادم استانداری تهران. این هم نشان دهنده اینه که پژوهش‌های کیفی که حالا 1 دهه است تازه شروع شده، اون هم با کمی ابهامات و اشکالات شروع شده به کار کردن، اون زمان اصلا شناخته شده نبود. من طرحی دادم برای یه کار در حاشیه‌های شهر تهران با شیوه کیفی. خب میبینید شیوه کیفی نام فرضی محور و ناریاضی محوره، مثل کارهایی که استراس کوربین کردن. استانداری تهران طرح من رد کرد به دلیل اینکه من فرضیه ندادم. خب من به این چی بگم؟ به کی بگم؟ به کی میتونستم بگم؟ هیچ وقت یه طرحی ندادم، چون مسلمان طرحهای دیگه هم همینطور پاسخ میگفتند. بخاطر که پژوهش بدون فرضیه رو پژوهش نمیدانستن. چرا؟ چون درکی از تحقیق و پژوهش کیفی در این مملکت در دهه 70 وجود نداشت. باعث تأسفه. دهه 70 ما گذشت، دهه 80 شروع شد. خب دهه 80 من فعالیت‌های کتابم زیاد شد. البته من درآمد بر مکاتب و نظریه جامعه شناسی دهه 60 دهه 70 منتشر کردم و خب به خاطر ساده نویسیش هم مورد اقبال واقع شد. اما دهه 80 من 2 تا همایش شرکت کردم، همایش کندوکاوهای نظری در انجمن جامعه شناسی ایران. همایش اول در سال 1384 بود و همایش دوم در 1386 گمانم در یاد داشتهای من هست، حالا اگر سالش رو من اشتباه میکنم ولی فکرم 86 بود. یادم هست که در همایش اول من با توجه به این که کتابی رو تنظیم کرده بودم برای اولین بار در جامعه ایران به نام جامعه شناسی نظری و میخواستم بگم که مفاهیم تحلیلی در نظریه‌های جامعه شناسی بایستی مشخصا متمایز بشه از مفاهیم مکتبی تا بتونه تحلیل‌های علمی درست صورت بگیره. مثال‌هایی هم زدم، واکنش‌هایی هم دیدیم. خب و من گلم از جامعه انجمن اون زمان این بود، یادش بخیر آقای دکتر توسلی هم تشریف داشتن، که من 2 سال این کتاب رو نوشتم. شما الان همایش درست کردید به نام کنکاش‌های پیرامون جامعه شناسی نظری. من 2 سال جامعه شناسی نظری نوشتم. ای کاش فقط یکی میگفت به من که چقدر مفتضح نوشتی تنهایی. حتی نخوندند. ولی اگر ازشون میپرسید که چی حرف میخوان، تنهایی دیگه میگه. وقتم تموم شده؟
دیدی آقا منم
شوکه شدم. نمیدونم بگم یا نگم. چشم خلاصه میکنم. هستیار که همایش 86 من با روی کرده تا جامعه شناسی تاریخی در نظام پارادایم بلومری به خصوص و فرانظری که خودم ساختم و چند دهه است برم روش کار میکنم به نام جوامع درون صاف و برون صاف، در همایش دومین همایش عجا در سال 86 گفت صحبت کردم. ولی متاسفانه بعد از این که من مسلماً گفتم که یعنی چی اصلا مطالعه تاریخ و از شود که کلان سیستم چی هست در کار بلومر، در خلاصه پنل به من گفتن که یعنی ایشون گفت که الان تشریف ندارن اینجا، که بله بالاخره پارادایم بلومر خورده است. خب کافیست فقط به این شرحی که استرایکر میگه یا خود بلومر میگه که مطالعه ما در همکنش گرایی نمادی شیکاگویی از خرد خرد تا کلان کلانه. وقتی که خود بنیانگذار مکتب این رو میگه و دیگران دائم ازش غفلت میکنن و وارونه جلوه میدن، چه میشه گفت؟ بگذاریم. خب من یادم هست در یک جلسه بود، فقط از راجع پارادایم تفسیری نگم، پارادایم در یک بحثی بود دانشگاه آزاد درست کرده بود به نام کرسی‌های نظری پردازی. برای یک جلسه منو دعوت کردن و من شنیدم که یکی از بزرگان می‌فرمودن که حالا مواظب باشیم نظریه های جامعه شناسی که الان ما می‌خوایم کرسی براش درست کنیم و گسترش پیدا بکنه مثل قضیه مارکس نباشه که یک فرمول های فراتاریخی بده، در صورتی که اولین کسی که به فرمول های فراتاریخی و شاه کلید تاریخ در تبیین ها ایراد گرفت و استغفار کرد به زبان علمی خود مارکس بود. پاسخ نامه مالیخوفسکی که مایکلوفسکی که میگفت که اجازه بده یه توری جهانی برات بسازیم، میگفت نه من آبرو دارم، شما به من توهین نکنید، من فقط آنچه که گفتم راجع به اروپای غربی است. و حالا هی بشینیم ما بگیم مارکس اشتباه کرده. خب تا کی این خطاها باید در جامعه شناسی باشه که ما دانشجویان طوری تربیت کنیم که بگیم مارکس خطا کرده چون گفته 5 مرحله جهانی، پس اشتباه کرده؟ آقا جان نگفته. کجا گفته؟ اومده گفته من این رو قبول ندارم. خب چرا جامعه شناسی به این مسئله نمیپردازه؟ من آخرش هم بگم دیگه نمیگم، چون راضی به استراس میخواستم و نظریه زمینیش بگم که چقدر جفا شده در ایران علیت رو بستن به نظریه استراس، یا اینکه استراس نظریتش پزشکیه. استراس شاگرد بلومره و پراگماتیست شیکاگوییه و با منطق ابدکشن پراگماتیستی هست که کار میکنه و این رو به همین دلیلم با گلیسه در دهه 80 از هم جدا شدند. اصلا پارادایم هستی شناسی و روش استراس رو ندانید و نظریه زمینه‌ای رو به کار ببندید، نتیجهش میشه که ما در داوری‌ها وقتی که میخوایم دفاعی‌ها رو گوش کنیم ببینیم کسانی که اساساً واژه‌های پارادایم استراس رو نمی‌شناسن میخوان نظر بدن. اسفناکه، وحشتناکه، واقعاً گریه‌آوره. من در همایش خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، آخرش این خوارزمی بود، استراس رو تقلب کردم گفتم. هر شبت که گفتم من اول از آرون یاد گرفتم و بعد به کتابای خود وبر رجوع کردم و بعد در دستگاه نظری وبر در 1400 منتشر کردم. وبر اساساً الیگرا نیست. وبر علاوه بر اینکه الیگرا نیست، همه کلاسه میگن دو تا سنخ آلمانی معرفی کرده. کوزل به تحصیل از آرون و من هم با آرون شروع کردم و بعد شرح دادم با دقیقاً تحلیل کتاب خود روش وبر. آرون به سه سنخ آرمانی اعتقاد داره، نه دو سنخ. اما جامعه دانشگاهی ما همیشه میگه دو سنخ. این خیانت به وبره. ببخشید من دیگه دارم مطالب، ولی خب منم محکوم شدم به شما.
من سپاسگزاری میکنم. بسیار علاقمند هستیم که نکات و نوشته های بزرگواران رو حتما به شکل مکتوب و به شکل کافی در مجموعه سایت انجمن داشته باشیم تا بتونیم ازش به خوبی بهره ببریم. بیشتر یک مقدمه بود. من همینجا دعوت میکنم از آقای دکتر عباس کاظمی برای ارائه صحبت‌هاشون در موضوع دام‌های جامعه شناسان دانشگاهی. بفرمایید آقای دکتر، در خدمت.
سلام. از رفتم بیرون در که وارد شدم این جایی برای نشستن نبود، یه صندلی اینجا بود بیرون میز، تو میز نبود. گفتم میتونم اینجا بشینم و به این خاطر من جسارت کردم به مقابل شما نشستم. عذرخواهی میکنم از استادانم که جلوی من نشستن و این شانس و اقبال من شد که اینجا بشینم و کاملا شانسی و اتفاقی. و البته خب قدردانم هستیم که میتونید تک تک شما اینجا باشید و من گوش کنم. حالا موقعیت برخی از ما هم تقریبا اینجور برومیزی به این معنا هم هست دیگه، خیلی در دوستان دیگه هم همیشه. خیلی خوب، ده دقیقه هم تمام شد.
5:39
عرض کنم خدمتون که پرکی رو بنده کنم. فکر میکنم که وظیفه اصلی جامعه شناسی تو ایران داستان پردازی های معقول مستمرن بازندیشانه درباره جامعه است. چرا که جامعه به شدت تشنه شنیدن داستان پردازی از اینکه چه شد، چه میگذرد، چه خواهد شد. و اگر ما جامعه شناسان این داستان پردازی رو انجام ندیم، جایشو کلاشان و رمالان و روانشناسان زرد و چیزای از این دست میگیرن که گرفتن کما بیش. وقتی از داستان پردازی صحبت میکنم، منظورم دقیقا حرفهای شنیدنی از سنخ علوم اجتماعی برای مردمه، نه اینکه یک سری مقالات، یک سری کتاب‌های دانشگاهی که در اون رنکینگ امتیازات دانشگاهی حساب میشه. نه، همین حرفایی که برای مردم یا بیان میشه در قالب سخنرانی یا در نوشته میشه در مطبوعات یا تو خیابون با مردم صحبت میشه، این یا تو مهمونی ها و حلقه‌های جمعی منتظرن ببینن که اصحاب علوم اجتماعی چی دارن بگن. البته خب تو حوادث اخیر و سالهای اخیر اصحاب علوم اجتماعی خوب صحبت کردن، خوب داستان پردازی کردن، اما به داستان پردازی بیشتری نیاز داریم راجع به وضعیت جامعه ما. اون چیزی که من فکر میکنم مانع شده که اصحاب علوم اجتماعی بتونن درست نقششون رو ایفا بکنن، من در چند دام برای جامعه شناسای ایرانی، من میگم جامعه شناس به دلیل اینکه خاصگاه هم جامعه شناسی و در اساس همون اصحاب علوم اجتماعی مد نظره، برای اینکه من شروع کردم با جامعه شناسی شروع کردم و بعد متات فرهنگی رفتم و بعد انسان شناسی علاقه من شدم و بعد رفتم تو حوزه متات شهری و رشته‌های میان رشته‌ای خیلی علاقه من شدم. بنابراین ولی خاصگاه تو جامعه شناسی هی میگم جامعه شناسی، منظورم خیلی عام‌تر در نظر بگیرید. چند تا دام مهم هست. مهمترین دام اینه که ما اصحاب علوم اجتماعی در دانشگاه به طور کلی در نقش استاد حرفی دانشگاهی زیادی اون چیز شدیم، منگنه شدیم، به این نقش خیلی جدی گرفتیم. اون موقعیت، اون دام مهم، دام استاد دانشگاه بودنه. استاد دانشگاه بودن وقتی میشه تو ایران باید بدوی، دائم مقاله بنویسی، استاد پیمانی، استاد رسمی آزمایشی، از استادیار به دانشگاه هر سال پایه باید پر کنی، کجا کم داری، اونجا همایش کم داری، اونجا دوتا مقاله کم داری، اونجا دوتا ارزیابی کم داری، چرتکه میزنی. میبینی زمان 30 سال گذشت، مردم هنوز منتظرن که بشنون جامعه چه خبره و تو هنوز درگیر این هستی که کجا امتیاز کم داری و چرا تو هنوز استادیاری، چرا فلانی دانشیاری، چرا فلانی استاد شده و این دعواها هنوز جدیه. پس این موقعیت اول، اون دام اول، دام همین استاد بودنه که من فهم کنم اصحاب علوم اجتماعی یه فرق اساسی دارن با روانشناسا، با جغرافیا دانا، با رشته های دیگه، با اونی که از جایگاه سوژگیشون میتونن پرسش کنن، میتونن فاصله بگیرن، میتونن مورد سوال قرار بدن. دام دوم میتونه دام در واقع نخبگی باشه، یعنی این که ما فکر کنیم روشن فکریم، نخبه ایم، چیزهای عجیب غریبی میدونیم، باید با زبان پیچیده یه حرف بزنیم، دیگران هم نفهمیدن اهمیتی نداره، بیشتر بخونن بفهمن، چه میدونم چیزهای مزخرفی ترجمه میکنیم هیچی نمیتونه بفهمه، چیزهایی میگیم که کسی فهم نمیکنه. اینم در واقع اسطوره نخبه بودن، من چیزی بیش از دیگران دارم، میفهم. اینم خیلی خطرناکه. من توصیه میکنم به خودم، یعنی بارها هر وقت که دکتر توهم میشم میرم کتاب استاد نادان رانسیه رو میخونم تا یاد بگیرم که استاد بودن چه موقعیتی هست. سومین دام برای او اصحاب علوم اجتماعی خود جامعه است. باز اولین چیزی که استادمون آقای تنهایی میگن نشستن متخصص جامعه شناسی تفسیری، بعد اول مهمترین دامی که هست خود این جامعه که موضوع مطالعه است، خودش میتونه دام باشه برای فهم و شناخت. چرا؟ برای اینکه ما از دل جامعه میایم بیرون به تعبیر خیلی از جامعه شناسا و چیزهای زیادی از جامعه با خودمون میاریم بیرون. کاری که جامعه شناسی، کاری که انسان شناسی میتونه اجتماعی میکنه اینه که توان بازاندیشی به ما میده از اون چیزی که از درون جامعه باش متولد شدیم. ولی متاسفانه خیلی از ما اون بازاندیشی رو انجام ندادیم. سنت، فرهنگ، دین، اعتقادات، رفتارها، هر چیزی که در ما هست. میشه دکترای علوم اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، سالها استاد دانشگاه بوده ولی درست مثل عامی فکر میکنه و عمل میکنه و تحلیل میکنه، برای که بازاندیشی نکرده در اون خزائن، اون خزینی که از جامعه بهش به ارث رسیده. بازاندیشی با اون داستان پردازی باید مستلزم بازاندیشی های مستمره. و چهارمین دام که خیلی بخواستم باش بحثم رو کلن شروع کنم و از اونجا بحث رو شروع کنم و فرصت دیگه درس بحث دادن خدمت دوستان، و خیلی خیلی واقعا به عنوان کسی که میشه دانشجو علوم اجتماعی هم زجر دیدم از وقتی دانشجو دانشگاه تهران شدم و بعد فوق لیسانس دانشگاه تهران، بعد دکترا دانشگاه تهران و بعدم در کسرت معلمی. اون چیزی که اسمش قبیله گرایی میذاریم، حالا برخی میگن باندبازی یا هر چیزی که اسمش قبیله گرایی، گروه بندی های مختلف، من هیچ وقت نفهمیدم. خیلی مثال ساده بزنم برای اینکه به این برسیم، نفهمیدم یه دانشجوی بیچاره‌ای که یه استادی رو دوست داره از گروه مثلا انسانشناسی گروه جامعه شناسی نمیذاره درسو بگیره، یا بالعکس یه استادی که اون بر خارج اون دانشکده دیگه است میخواد تخصص اونه، این تخصص نداره، چرا به اون نمیدن؟ نه هیچ قانونی هم نداریم که از گروه کسی نده، ولی میگن نه اصلا نمیتونیم بدیم. بس چیزی در واقع بحث قبیله‌گرایی بحث منافع است، به تعبیر در واقع میشل مافزولی ما با قبایل جدید رو بریم. قبیله‌گرایی نه معنای سنتی کلمه، قبایل جدید حول یه سری منافع، یه سری احساسات و عواطف مشترک دور هم جمع میشیم توی یه گروهی، توی جمعی، و بعد این منافع رو تقسیم میکنیم بین هم دیگه. بعد دیگه اون بحثی که دکتر محیط فردای صحبت راجع به اجتماعی علمی آرزو کردن، من ندیدمش وقت در ایران. ببین چقدر مقاله راجع به اجتماعی علمی در ایران نوشته شده، نقد شده فلان. چیزی که من دیدم تو ایران قبیله گرایی دانشگاهی بوده، اجتماعی علمی نبود اصلا. برای اینکه همیشه بر سر اینکه یه دانشجوی پایینه بگیره، از اون سال 71 که من اومدم جنگ بوده تا همین الان سال 1402، بر سر اینکه پایینه با چه کسی بگیره، مقاله رو کی کجا بده، چه منفعتی به چه کسی بده، دو واحد درس به کی برسه، این دو واحد در حق نسق برای من داره، من حاضر نیستم به استاد جوانتر بدم و حتی حاضر نیستم دانش و اطلاعات ما ببرم خارج از تهران قرار بدم. داخل همین دانشگاهی کوفتی علوم اجتماعی دانشگاه تهران قرار گرفتم. حالا من چون دانشگاه تهرانی بودم یه هرسی هم به دانشگاه تهران دارم دیگه، چون اونجا هم بیرون هم کردن طبیعتاً حمله هم به سر 21 سمت دیگه. عرض کنم که حاضرم نیستیم بریم شهرستانا مثلا 4 تا دانشگاه حاشیه این تبادل اطلاعات رو انجام بدیم. پس 4 تا میدونم دامای بیشتری هم وجود داره. 4 دام اصلی باعث میشه که ما اصحاب علوم اجتماعی نتونیم به خوبی با هم دیگه گفتگو بکنیم. به همون چیزی که دکتر تنهایی هم گفتن تو بحثه تو اسکیان و پارسونزی هم تحلیل کردن بود کما بیش، نمیتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، نمیتونیم در واقع حرفای هم دیگه رو بشنویم. برای اینکه بان بودن مهم بود، تو طرف کی هستی، کجا هستی. وقتی سال اول ترم اول در گروه ارتباطات میخوام استخدام بشم، یکی از من پرسید، یکی از اساتید، تو کدام طرفی هستی؟ من الان تا الان هم نمیدونم کدام طرفی هم و در اون دانشگاه علوم اجتماعی که بودم دست تک تک استادام هم میبوسم، همه شون رو دوست دارم و عذرخواهشون هم اگر دانشجو خوبی نبودم، ولی هنوز نفهمیدم که طرف کی هستم. چون تقریبا با خیلی دوست بودم، طبیعتا هم در بازی اصلی قرار نداشتم. ببخشید دختتون گرفتم. یه نکته هم بخواستم بگم، من اینجا که نشستم اول چهره های یک سری استادا به ذهنم اومد که فوت کردن نیستن و من واقعا به یادشون به نامشون در واقع ما دسمش تک تک نمیتونیم ببریم، ولی یه لحظه بهشون فکر کنیم انشالله که روحشون در آرامش باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاظمی و ممنون بابت رعایت زمان. آقای دکتر خانیکی در خدمتشون هستیم با عنوان مسئله گریزی علوم اجتماعی ناشی از رویکرد ایدئولوژیک یا سیاست زدگی. در خدمتشون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت استادان عزیز که برخی از اونها استادان خود من بودن و وظیفه دارم که حق شاگردی رو نسبت به اونها به جا بیارم، از همکاران عزیز و از دانشجویان محترم و محققانی که افتخار دارم در اون جمع باشم. خوشحالم که خانم دکتر تویدلو این تقسیم بندی نسلی رو به هم ریختن، از نظر این که کدام یکی از ما اول صحبت کنیم و کدام یکی در وسط و کدام در آخر. من وقت جای خودم این وسط بیشتر گم میشد که کجا باشم. حتی سهمیه سرطانی هم نتونستم استفاده کنم که زودتر صحبت کنم، آخر صحبت میکنم. طبیعتاً باید در ابتدا یادی بکنیم از مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی که نام او و میراث او ما رو دور هم جمع کرده و همینطور این توصیه آقای دکتر کاظمی هم عمل بکنیم. مجموعه کسانی که همیشه در میان ما بودند و نیستند، من برای که خیلی فرصتم به یاد نگذره فقط یاد میکنم که از مرحوم دکتر ناصر تکمیل همایون که روایت دست اول را از کلاسه آقای مرحوم دکتر صدیقی که ارائه میدادن، یکیش این بود که گفتن یک روز پرسیدم که استاد چطور این، گفتن خیلی بد. گفتم چرا؟ گفتن نه سیاست گذاشت بفهمم علم چیه، نه علم گذاشت که بفهمم سیاست چیه. و طبیعتاً این دشواری های کسی هستش که از دو ساعت یا در دو ساعت میخواد به مسئله بپردازه. البته خوشبختانه کسان فراوانی هم هستند که سعی کردند این فاصله ها رو کم بکنن. حداقل جا داره که از سه رئیس متوفای انجمن جامعه شناسی ایران، مرحوم دکتر توسلی، مرحوم دکتر عبداللهی و مرحوم دکتر قانیراد یاد بکنم که هر سه اینها هر کدوم در زمان خودشون حلقه وصلی بودن برای شکل گرفتن این اجتماع علمی و برای نزدیک کردن این ساعتهایی که تبدیل به مسئله هم شده. البته من فکر میکنم که افتخاراً در جمع جامعه شناسان هستم، چون حوزه کارم اگرچه در جامعه شناسی بود و برخی از دوستان هم تعصب دارن بر این که جامعه شناس رو به کسی اطلاق کنن که لیسانس و فوق لیسانس و دکتراش همه در یک رشته نبوده، من چون در واقع در حوزه ارتباطات قرار گرفتم اجازه بدید که از اون سهمی استفاده بکنم و یادی هم بکنم از مرحوم دکتر کاظم معتمد نجات که ایشون هم دهمین سالگردشون در 14 آذر همین امسال هست، یعنی در واقع جزء حلقه علوم اجتماعی به حساب میاد. خب میرم سر اصل موضوع و مشخصا سوالی که خانم دکتر توحیدلو در ابتدا مطرح کردند و بعد بر اساس اون گفتند که چه چالشی هست. من جواب مشخصم اینه که گفتند که مسئله علوم اجتماعی چیست. من همونجور که در عنوانش بود که گفتم که مسئله علوم اجتماعی مسئله گریزی هست هستن، ولی برای این مسئله گریزی نمیخوام خانواده علوم اجتماعی یا حتی آکادمی رو در حوزه علوم اجتماعی متهم کنم، به خاطری که برای مسئله گریزی عوامل بیرونی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی هم هست که ما درگیر اون بودیم. طبیعتا در اینجا جای بحث جامعه شناسانه یا واکاوانه مسئله نیست، ولی هر کسی میتونه زیسته های خودش رو بگه که همونجور که 4 بزرگوار دیگر قبل از من از زیسته های خودشون صحبت کردن، منم از منظر زیسته ها و تجربه های خودم میگم به این مسئله. نمیدونم که در کجای این نسل ها قرار میگیرم، نسل اولم، دومم، سومم، فقط میگم که از کجا من اومدم به این مسئله. دانش آموزی بودم که خیلی میخواستم جواب مسائل کشور، مسائل جامعه ما از منظر علم بدم. به این دلیل به رغم که دانش آموز خوبی بودم رفتم و وارد حوزه علوم پایه شدم، ریاضی خوندم. بعد دیدم که این حرف من حرف این میل من میلی است که بدون زمینه اجتماعی پاسخی نداره. رفته بودم دانشگاه شیراز. در دانشگاه شیراز رشته بود به اسم عمران ملی یا نشنال دیولپمنت. این رشته در واقع به همه جوانب اجتماعی و برنامه ریزی می پرداخت. از کسایی که سر سالم در این رشته داشتند آقای دکتر اجلالی هست که هم کلاس من بودن در اونجا، ولی خب من وقتی که تغییر رشته دادم رفتم به عمران ملی که منظور از عمرانم توسعه بود، چون اون زمان توسعه بیشتر عناصر فیزیکیش مد نظر بود، خیلی رشته مطلوبی بود. رفتم این رشته رو بخونم. من درگیر مسائل سیاسی شدم، به زندان افتادم، اخراج شدم، فراری بودم و تا دوران پیروزی انقلاب. شورای عالی انقلاب شورای انقلاب مصوبه‌ای داشت در ابتدا که دانشجویان سیاسی میتونستن که اخراج شده بودن میتونستن برگردن به دانشگاه. البته در این بینش من یک مقداری هم به حوزه مهندسی رفته بودم و راه ساختمان هم خونده بودم، ولی خب به پایان نرسنده بودم. برگشتم به دانشگاه. رشته عمران ملی جزء رشته هایی بود که مشمول انقلاب فرهنگی شد، گفتن رشته غربی است و طبیعتاً تغییر پیدا کرد. هر کسی حق داشت که به یکی از رشته ها که در برابرش گذاشته بودن بره. من به جامعه پژوهشگری علوم اجتماعی رفتم. حالا دیگه از اینجا به بعد میخوام بگم که این در واقع مواجهه یک کسی هستش که با مسئله سیاسی، با مسئله ساعت‌های مختلف دانشگاهی، با وارد حوزه علوم اجتماعی شده. از اون زمان و طبیعتاً نسبت به مسائل جامعهش هم بی تفاوت نبوده. از اون زمان تا کنون من روی این نکته‌ای که گفتم که مسئله گریزی تأکید دارم. دلیلش هم اینه که میگم جامعه ایران یک جامعه دیدم که چون یک جامعه در حال گذاری، جامعه دستخوش تغییرات پرشتاب بوده، سرشار از مسئله اجتماعی هستش. به تعریف علمیشم مد نظرمه. خب مسئله اجتماعی میتونه منشأ و محرک پژوهش‌ها باشه و کاربرد نظریه‌های مختلف اجتماعی، ولی عوامل مختلف این فرایند رو مختل کردن. علوم اجتماعی در ایران به دلایل قابل فهمی از این ظرفیت و موقعیت دور افتاده. یک دلیل عمدش به نظر من اینه که پرداختن به مسئله علوم اجتماعی از سالهای اول انقلاب تا کنون درگیر این بود که در کجا به این مسئله بپردازیم. یک زمان در سالهای پایانی، در سالهای قبل از انقلاب، بحث‌های تقسیم بندی ها و تفکیک ها بیشتر تقسیم بندی هایی بود که به تدریج ایدئولوژیک هم می شد. جامعه شناسی از منظر مذهب در برابر جامعه شناسی از منظر مارکسیسم، هر دو در برابر یک جامعه شناسی کلاسیک که در دانشگاه ها وجود داشت و بی تفاوت هم نسبت به این مسئله، معمولا نسبت به تغییرات بی تفاوت هم بود. به هر حال این نوع برخورد با مسئله ما رو وارد یک مدار جدیدی کرد. من فقط به چند گزاره میتونم اشاره بکنم. اینکه جایگاه، یعنی نسبت بین دین و جامعه شناسی کجاست. اگر خاطر بعضی از دوستان هم سن و سال من باشه، از اولین کارهایی که مرحوم دکتر توسلی کرد نشستی بود که بر این کار برگزار کرد و از جمله کسانی که به ایران اومدن مرحوم دکتر العطاس بود. اون زمان بحث این بود که جامعه شناسی اسلامی کجاست و چجوری با مسئله باید برخورد بکنیم. سخن خیلی شیوا و گویایی داشت آقای دکتر العطاس مرحوم. گفت که گفتند به جای این که جامعه شناسی دنبال جامعه شناسی اسلامی میگردید، سعی کنید که جامعه شناس مسلمان تربیت بکنید. و مثالشون هم این بود که مگه ما دنبال دوچرخه سواری اسلامی میریم؟ خب دوچرخه سوار مسلمان تربیت کنید. دومین گزارم از آقای، من سعی میکنم یکی دو دقیقه تمومش بکنم. دومین گزارم آقای دکتر اسکیا یادی از مرحوم دکتر روح الامینی کردن. دانشگاه ها تعطیل شده بود، دفتر حوزه و دانشگاه تشکیل شده بود، بسیاری از این استادان میرفتن در قم و به اصطلاح اونجا بحث میکردن. یه زمانی آقای دکتر روح الامینی گفتن که یک وقتی آقای مصباح از من پرسید که خب نتیجه این گفتگوهای ما که شما میاد قم اینا چی هستش؟ گفتم که هیچی. خب ایشون به طنزم میگفت، ما هم حرف خودمون میزنیم، شما هم حرف خودتون رو میزنید. ما یک مقدار روایت و حدیث و اینها یاد گرفتیم، پاورقی کارمون میکنیم. شما هم یک مقدار وبر و دورکیم و اینها یاد گرفتید و حرف خودتون رو میزنید. گفتگو شکل نگرفته. خب این دوتا گزاره رو وقتی که کنار هم بگذارید و گزارهای مثل این رو به این نتیجه میرسیم که خب مسئله رو بعد باش برخورد کردیم، فکر کردیم که شبه گفتگوها میتونن جای گفتگوها رو بگیرن، مسئله رو جلو خودمون پهن نکردیم که بر اساسش صحبت بکنیم در ساعتهای مختلف. و به این دلیل اینه که من به نظرم میاد که چالش مهمی که در برابر ما هست چگونگی گفتگو بر سر مسئله ای هستش که حداقل دستاورد ما، تجربه ما در این سالها اینه که دیگه مسئله رو بهتر فهمیدیم، با نسل جدیدی روبرو هستیم که دانش خیلی خوبی دارن، تحقیقات و مسئله شناسی های زیادی در دسترس ما هست، در برابرش یک سیستم رسمی متسلب سیاست زده داریم که نوع برخوردی که میکنه یک شکاف نسلی رو داره در دانشگاه های ما به وجود میاره، بین ما و دانشجویان ما، نسلهای بعد از ما که متاسفانه با اونها به نوع به صورت گزینشی برخورد میشه، حذف میشن، بین ما و اونها فاصله میفته و طبیعتاً میراث و تباری حفظ شکل نمیگیره. اینه که ما باید کاری بکنیم که بتونیم بر این چالش های بعدش غلبه بکنیم. خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از اساتید حاضر در پنل. باز هم صمیمانه عذرخواهی میکنم جسارتم رو بابت اینکه باور کنید کار سختیه در کنار اساتید خودت نشستن هر کدوم از این بزرگواران و
جنسیتی هم رعایت کردن.
سلامت من عذرخواهی میکنم باز هم جسارت هست اصلا اینجا نشستن. چهره های تک تک عزیزانی که در جمع هستن همه پیشکسوتان پر نام علوم اجتماعی اساتید بنده، عذرخواهی میکنم و فقط یک اشارهی بکنم به کلیاتی که در این بحث در این نشست داشتیم. طبیعتا مبتنی بر پرسش آغازین، اساتید بزرگوار در همین فضا بر دو محور عمده تاکید کردند. یکی از اینها چالش های علوم اجتماعی بود که اساتید معظم بنده در حوزه نظری و در حوزه روشی و چالش های مختلف آقایان دکتر اسکیا و دکتر تنهایی فرمایش های بسیار مهمی رو فرمودن در اینجا. و در قسمت دوم، یعنی در گروه دوم، بیشتر سوژگی یا اون تجارب افراد بود از وضعیت فعلی در فضای دانشگاه. به نظرم آمد آنچه که نقطه اشتراک گفتگوها بود در اینجا این بود که ظاهراً مجموعه علوم اجتماعی از نوعی، حالا آقای دکتر کاظمی گفتن قبیله گرایی، یا از نوعی قضاوت‌های از پیش موجود هم در حوزه نظری هم در حوزه دسته‌بندی‌ها رنج می‌بره و همین عاملی شده برای اینکه علوم اجتماعی جدید، نسل‌های جدیدتر علوم اجتماعی، همونطور که خانم دکتر علی‌نقیان گفتن، فضاهای دیگری جز آکادمی بسازن و فضاهای و دانشگاه موازی، اون مجموعه های دیگری خارج از فضای رسمی جامعه شناسی، در روزهای اخیر میبینیم که خیلی جدی داره رونق میگیره و حضور این کلاس ها افراد مختلفی که باز ماندن از فضای دانشگاه، یا بهتر بگم دانشگاه و آکادمی از حضور اونها بی بهره است، در فضاهای دیگه داره خودش رو نشون میده. به نظر میاد که باید در مورد اینها تأمل کنیم، بیشتر بیاندیشیم و فضای ایجاد بکنیم که در موردش گفتگو و نقد بکنیم. بیش از این صده اوقات عزیزان نمیشم. خیلی خوشحالم از اینکه در جمع عزیزان بودیم و امیدوارم که مکتوبات همه بزرگواران رو داشته باشیم برای اینکه توضیحات رو بدیم. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.